این دست‌های بلند و سفید که روی پیانو می‌لغزند، دست‌های جوانی است که در کار نوشتن صفحه‌ای از تاریخ موسیقی است. او هنوز نمی‌داند که در آینده آوازه شهرت و افتخارش با نام‌های موسیقی‌دانانی چون موزارت و بتهوون که هم‌اکنون به ستایش آنها سرگرم است، در هم خواهد آمیخت. آری، فردریک شوپن که در سال 1825 نوجوانی است، هیچ از این نکته آگاهی ندارد. این نوجوان لاغر و رنگ پریده 15 سال پیش از این تاریخ، یعنی در 10 فوریه 1810 در یک کلبه کوچک روستایی در زلازوواولا که در 6 فرسخی ورشوست به دنیا می آید. پدرش نیکولا شوپن که معلم و در اصل فرانسوی است، در همان سال تولد پسرش در ورشوست ساکن می شود. دیری نمی گذرد که در خانه خود پانسیونی برای سکونت اعیان‌زادگان جوان و ثروتمند می گشاید و همانجاست که نخستین دوستان فردریک پیدا می شوند، یعنی برادران وودزینسکی و یا تیتوس که یاران جدایی ناپذیر دوران زندگی او هستند. تیتوس همان کسی است که فردریک جوان فردای شبی که در مجلس فرمانروای بددل روسیه برشو، یعنی دوک بزرگ کنستانتین حضور می‌یابد، تأثیرات خود را از آن دیدار به او تقدیم می‌کند.
تیتوس دوست من چه شبی بود! تمام بانوان اشراف ورشو آمده بودند تا نمایشی از لباس و آرایش ترتیب دهند. دوک بزرگ با آن جلال و هیبت هولنگیزش ضمن گوش دادن به نوای پیانوی من از سر لطف لبخند می‌زد. اما تیتوس عزیز، راستش را بخواهی من موفقیت آن شب را مدیون یقه‌ام هستم، همان یقه زیبا که لباس تازه‌ام را زینت داده بود.
و همه راز فردریک شوپن در تجلی ناگهانی نبوغ است. هنر او به قدری طبیعی است که خودش هیچ تعجب نمی کند چگونه بیقیدی جوانی همراه با انعکاسی از یک اندوه مالی خولیایی در وجود او جمعند، اندوهی که به ظاهر از راهی بس دور به سراغ او می آید و آرام آرام بر سراسر وجود او چیره می شود و هنرش را رهبری می کند. لیکن اکنون او برای مدتی کوتاه به برلین آمده است. هر شب به اپرا می رود و با لذت تمام وجود خود را از موسیقی سرشار می کند. اما پس از 15 روز ناگزیر است با دلیجان به ورشو بازگردد. شبی در منزلی در بین راه اسبهای دلیجان را دیر حاضر کردند و مسافران منتظر. خوشبختانه در این مسافرخانه یک پیانو هست. شوپن پشت آن می نشیند و انگشتانش را روی کلیدهای آن می دواند. دیگران کم کم چنان از خود بی خود می شوند که جز گوش سپردن به این نوای دلنشین و ناشناس کاری ندارند.
خانم ها، آقایان، اسبا حاضرن، بفرمایید سوار شد.
ساکت آقا، ساکت! به جهنم که اسبا حاضرن.
بزنید آقا، باز هم بزنید، هرچه دلتان میخواهد بزنید. موسیقی شما یاد سفر از خاطر ما برد.
شوپن در ورشو به زودی پی میبرد که باید آداب و رسوم خانوادگیش را فدای هنرش کند. میفهمد که اگر بخواهد موفق شود و به عنوان یک پیانو نواز بزرگ شهرت پیدا کند، باید شهر زادگاه خود را ترک گوید و برای تحصیل و زندگی و کار به یکی از پایتخت‌های بزرگ اروپا سفر کند.
باید از وطنم دور شوم. در وین یا روم یا پاریس یا لندن است که من راز وجود خودم را کشف خواهم کرد. اما دوری از این خاک مقدس هم که من لرزش هر شیاران را به چشم خود دیدم برایم ناگوار است. مگر می شود که من دیگر نوازش بهار لهستان را روی گونه های خود حس نکنم؟ به من الهام شده است اگر ورشو را ترک کنم دیگر هیچگاه خانه خود را به چشم نخواهم دید. چه دردناکتر است مرگ در سرزمینی به جز وطن.
برای یک جوان واقعا چه پیشبینی عجیبی است. وقتی آدمی 20 ساله در شهر زادگاه خود دو کنسرت داده است که هر دو با پیروزی درخشانی مواجه بودند، معمولاً هرگز به فکر مرگ نمی افتد. اما دردی که شوپن از آن رنج می برد دردی است کاملاً آشنا. او اینک عاشق است، عاشقی شیفته و شیدا که در عصر رمانتیسم برای جوانی چون او حساس و بیقرار بسیار عادی است. کیست این دختر جوان لهستانی که دل از شوپن را بوده است؟ کیست این کنستانس گلادوسکای زیبا که در او آن همه شرم آفریده و الهام بخش والس های اوست؟
شاید من از بخت بد کمال مطلوب خود را یافته باشم. اکنون 6 ماه است که هر شب خوابش را می‌بینم و هنوز یک کلمه با او حرف نزدم.
بالاخره شوپن با کنستانس گلادوسکا حرف می‌زند.
آقای شوپن، امروز صبح آدژیوی کنسرتوی شما به دست من رسید، همینطور نوت والس و آهنگ‌های لهستانی که برای من نوشتید.
ناقابل است مادمازل، بسیار ناقابل.
اینطور نیست آقای شوپن، بسیار قابل است، بسیار بسیار. من فقط یک خواننده جوان هستم و صدای من...
مادمازل کنستانس، صدای شما چه اهمیتی دارد؟
چطور؟ مگر این صدای من نیست که شما را مجذوب من کرده است؟ شما موسیقیدان هستید و من خواننده و بنابراین یک علاقه مشترک...
بله، میدانم برای یک خواننده صدا اهمیت دارد، ولی وقتی شما میخوانید من فقط صدای چشمهای شما را میشنوم. آوازی را که باید با موسیقی من همراهی کند با چشم هم میتوان خواند. نه، مسلماً شما نمیتوانید این را بفهمید.
با وجود این چشمان زیبای کنستانس هم شوپن را از تصمیمهای خود باز نمیدارند.
از کلیسا بیرون میامدم کنستانس را دیدم. هماندم سر به کوچه و خیابان گذاشتم و ربع ساعت طول کشید تا به خود آمدم. اما از روز شنبه هشتم هرچه باد آباد بار سفر خواهم بست. موسیقی خود و روبان سر او را همچون گرانبهاترین دارایی هایم با خود خواهم برد.
فردریک شوپن در آن سپیده دم اول نوامبر سال 1830 رفتار غرورآمیزی ندارد. یک ظرف نقره‌ای پر از خاک لهستان را تنگ به بغل می فشارد. شوپن میهن خود را که این همه به آن عشق می ورزد از این پس هرگز نخواهد دید. لهستان علیه اشغالگران خود قیام کرده است. رویای صحنه‌های از کشتار و سوگواری از پیش چشم شوپن می‌گذرد.
نظر می آید که خواب می بینم و هنوز در کنار شما خیشان عزیز هستم. زیستن یا مردن امروز دیگر برای من یکسان است. چرا آواره شدم؟ چرا با شما نیستم و از خطری که همه شما با آن دست به گریبانید به دور ماندم؟ چقدر به سرنوشت سرباز ساده‌ای رشک می برم که در گرما گرم نبرد تفنگ خود را به دست دارد. هر گلوله‌ای که از تفنگ شما شلیک می شود تنینی در قلب من دارد. با این همه من که فرسنگ ها از لهستان دورم و عمر خود را در میهمانی ها میگذرانم، از ورای این همه ناهماهنگی که مرا در بر گرفته است دائما گوش به ناله های وطنم دارم.
آشکار است که شوپن نمیتواند با سبکسری های محیط وین خوب بگیرد، اما نمیداند به کجا برود. سرانجام لندن را انتخاب میکند، اما در لحظه حرکت بر حسب اتفاق ماموران را وادار میکند تا روی گذرنامه‌اش بنویسند عبور از پاریس.
تیتوس عزیزم، در اینجا هر فردی از ساکنان شهر هنوز در نگاه و در قلب خود تصویرها و صداهایی از انقلاب کبیر فرانسه دارد. پاریس مجموعه ایست از همه آن چیزهایی که تو میخواهی باشد. من از راه گوش دوستان و آشنایان زیادی دارم و اما هیچ کس، بله هیچ کس نیست که مرا درک کند. تنها موسیقی است که گاهی یار با وفا و گاه جباری بیرحم و دلازار است.
یک شب ستاره اقبال به روی او لبخند میزند. هموطنی او را به خانه بارون روچیلد دعوت میکند. در آنجا همه کسانی که در پاریس موجب شهرت یا مایه بدنامی اشخاص میشوند حضور دارند. شوپن همچون ضربه سائقه فرود میآید. زنها او را بسیار هیجان انگیز مییابند.
این یک فرشته است و چهره ای بی‌زیبایی یک زن زیبای افسرده دارد. حس میکنم همه ما پیانو زدن را خواهیم آموخت. آه که ما چقدر لهستان را دوست خواهیم داشت.
فرانس لیست که از صمیمی‌ترین دوستان او شده است روزی به او میگوید:
فردریک، موسیقی تو همچون گلهای سرخ زمستانی است. اغلب اوقات که تو به نواختن مشغولی نگاهت میکنم. نگاه تو گریزان است و به نظر میآید که تو میخواهی از هیجانی که در جمع میآفرینی بگریزی.
فرانس، جمعیت مرا میترساند. شاید به همین دلیل است که موسیقی من اغلب صورت ناله‌ای را به خود میگیرد که انگار میخواهد به من کمک کند تا پر بگیرم و از میان جمع برخیزم.
رام کردن شوپن، این بزرگترین و شایع‌ترین هوس مردم خوشگذران پاریس است. از میان تمام کسانی که مشتاقانه در این راه میکوشند، ظاهراً تنها یک نفر است که گاهی به موفقیت نزدیک میشود و آن زنی است به نام دلفین پتوکا که مانند خود شوپن لهستانی است و زیبایی بیمانندی دارد.
فردریک، هیچ متوجه هستی که من چه وقت در اینجا هستم و چه وقت نیستم؟
دلفین، حق با توست. من اصلا در خور بخشایش نیستم، برای اینکه جادوی زیبایی پیش چشمهای من است و من کوردل زانو نمیزنم تا خدا را به پاس آن همه لطف و عنایت سپاس بگذارم.
نمیخواهی بکوشی که تو هم مثل هر مرد دیگری خوشبخت باشی؟
دلفین، کاش میدانستی چقدر دلم میخواست آدم دیگری بودم. اما خالی کردن مغزم از یک عالم فکر که در آن است مشکلی است.
واقعا شما در آن چه میگویید صادقید؟ گمان میکنم شما چنان در پی نگهداری مالی خولیای خود هستید که انگار از ثروتی نگهبانی میکنید.
از کجا معلوم است که تنها ثروت من همین مالی خولیا نباشد؟ این را هم بگویم که من به شما بسیار مدیونم، چون آخرین مازورکاهای من از لبخند شما به وجود آمده. ای کاش این حقیقت می داشت، ای کاش برای من ممکن بود حجاب انزوای خود را بدرم و با گام های استوار وارد دنیای آدم های دیگر بشوم. گذشته از هر چیز، شاید این معجزه تنها در نیروی زیبایی یک زن نهفته باشد.
شوپن ابتدا تصور می کند این زیبایی را در چهره ماری خواهد یافت. ماری خواهر وزینسکی است که در ورشو از همبازی های دوران کودکیش بودند. در سال 1834 به هنگام سفر به درستن است که شوپن بار دیگر ماری را می‌بیند. هنگامی که لهستان را ترک کرده بود ماری بچه بود، اما اینک زنی کامل شده است.
ماری، من به زودی ناگزیر به پاریس باز خواهم گشت، ولی باید به هم قول بدهیم که نگذاریم یاد لحظات خوشی که با هم به سر برده ایم از خاطرمان محو شود.
قول می دهم فردریک، من هر دقیقه را که با شما گذراندم در حاله کوچکی خواهم پیچید و آن را در خاطر نگاه خواهم داشت. این راز هر دوی ما خواهد بود. باری که هر دو با هم بکشیم سبکتر خواهد
بود. نه ماری، برعکس، سنگینتر خواهد بود. باید هم سنگین باشد تا ما هرگز آن را بر سر راه زندگی گم نکنیم.
شوپن به پاریس باز می‌گردد. این دوران برای او از نظر ساختن آهنگ‌های مختلف دوران پربرکتی است و مازورکا، پولونز و اتودها و به خصوص همین بالاد در سول مینور که شوپن آن را پایه‌اش خود به ماری قرار داده است از پی هم ساخته می‌شوند. اما ماری در حدی نیست که شایسته سرشاری عاشقانه او باشد. ماری برای او دمپایی می‌بافد، بلیط‌های استفاده از پانسیون‌های خوب می‌فرستد، ولی وقتی پدرش یعنی کونت وودزینسکی از او می‌خواهد که با این موسیقیدان به قول خودش بی‌آتیه قطع رابطه کند، ماری خیلی زود تسلیم می‌شود و نامه‌ای سراپا دلیل و بهانه برای شوپن می‌نویسد.
دیگر چیزی ندارم به شما بگویم جز این که یخ‌ها دارند آب می‌شوند. خبر بزرگیست نه؟ این زندگی آرام و راحت که ما در اینجا می‌گذرانیم چیزیست مناسب حال و برای همین است که من آن را دوست می‌دارم. خدا حافظ، خاطرات من را در دل نگاه دار.
شوپن این نامه را با تمام نامه‌هایی که قبلاً از ماری دریافت کرده بود در پاکتی گذاشت و روی پاکت این دو کلمه را به زبان لهستانی نوشت: بدبختی من. سپس چشمان خود را بست و برای آخرین بار به آهنگ والس ودا که آن را برای ماری ساخته بود گوش داد. در سال 1838 یک شب فرانس لیست شوپن را به جورج ساند معرفی می‌کند. نام اصلی این بانوی جوان و بانفوذ که رمان نویس بازوغی هم است رور دوپون است، اما او را با نام مستعار و مردانه جورج ساند می‌شناسند و مهمانی‌های او میادگاه نویسندگان و هنرمندان سرشناس زمان است. نخستین برخورد خیلی سرد است. وقتی فردریک به خانه برمیگردد به لیست میگوید:
این جورج ساند چه زن گوش تلخی است.
اما جورج ساند که هوشیارتر است از هم اکنون دنباله حوادث را میبیند و با قدرتی که از خصایص بارز اوست واکنش نشان میدهد.
زندگی با همه غم‌ها و قصه‌هایش چه شیرین و دلپذیر است، سرمست کننده است. دوست داشتن و محبوب بودن، این است سعادت، این است بهشت.
شوپن و جورج ساند دلباخته هم می شوند و چند هفته بعد رمان نویس جوان همراه با دو بچه‌اش و شوپن برای رفتن به جزیره ماجورک به کشتی می شوند.
آسمان فیروزه فام است و دریا لاجوردی و کوه‌ها زمردین. روزها خورشید پرتو می‌افشاند و شب‌ها از همه جا صدای آواز و نوای گیتار به گوش می‌رسد.
من تو را برخلاف میل خودت، حتی اگر لازم شود علیه خودت، از بند خودت خلاص خواهم کرد.
طفلک جورج من، این کار دشوار و رنجاوری است.
چشمانت را ببند و بگذار تو را هدایت کنم. ما به سوی خورشید می‌رویم.
اما باران‌های زمستانی آن شور و نشاط روزهای نخستین را زایل می‌کنند. شوپن از جزیره ماجورک متنفر می‌شود و عزلتگاه والدموزا در نظرش چون زندانی ترس‌آور جلوه می‌کند. یک شب طوفانی شوپن در اتاق خود تنهاست. جورج و بچه‌هایش بیرون خانه در میان طوفان غافلگیر شدند. در این هنگام ناگهان تصاویری از صحنه‌های رساله یوحنا از پیش چشم‌های شوپن می‌گذرد و او بلافاصله آنها را روی پیانوی خود تفسیر می‌کند.
ناگهان شبه جورج را دیدم که بر آب‌های دریاچه روان بود. به من لبخند می‌زد و دستهایش را به سوی من دراز میکرد، اما به جز فضای خالی چیزی به دست من نیامد.
رویا پرلود ششم را که از آهنگ‌های بسیار جالب شوپن است به او الهام می‌بخشد، اما وضع مزاجی او مختل شده است و دم به دم سرفه می‌کند. پزشکان جزیره ماژورک در حضور بیمار سر تکان می‌دهند و نظر خود را از او پنهان نمی‌دارند. ژورژ ساند می‌فهمد که باید برگردند. ماه می است و اینک همه در کاخ قدیمی و خانوادگی ژورژ ساند در نوهان زندگی می‌کنند. زندگی آرام و پرتلاشی برای آن دو دلباخته آغاز می شود. در آن آب و هوا که همه چیز نشانی از آرامش دارد، شوپن احساس می کند که حالش بهتر است.
فردریک، خواهی دید که سنگ های کهنه اینجا یک موسیقی جادویی را به تو الهام خواهند بخشید.
شوپن دوباره کارش را آغاز می کند. در نهان است که سونات معروف خود را می نویسد، سوناتی که شامل مارش عزا هم هست. گذشته از این اثر، شوپن نکترون‌های متعدد و چهار مازورکا و چندین اتود و چند پولونز می‌سازد.
شوپن بیمانند است، تنها با یک ساز با بی نهایت زبان سخن میگوید. هرچند وحشت دارد که مردم نفهمند، اما هیجان‌های فوق‌العاده بی آنکه خود بداند او را به سرزمین‌هایی میبرند که تنها خود با آنها آشناست.
پاییز در پاریس منزل میگیرند، ابتدا در کوچه پیگال و سپس در چهارراه اولدان.
شوپن روزها در اتاقش را به روی خود می بندد، گریه می کند، راه می رود، قلمهای خود را می شکند و نوتی را صد بار تکرار می کند یا تغییر می دهد. گاه 6 هفته وقت روی صفحه صرف می کند تا بتواند آن را به همان صورت که در الهام نخستین نوشته بود باز بنویسد. شب هنگام وقتی کار به پایان می رسد، قرار می گذاریم که چند ساعتی استراحت کنیم. اتاق ما به آینه شبیه است که همه فکرهای خلاق می توانند بیایند و در آن ارزش خود را منعکس کنند. ما در آنجا دلکروا و دوست جوانش بودلر و لیست و مادام دگو و بالزاک عزیز و چند لهستانی را می بینیم که به نوای پیانوی فردریک همچون سرود غیبی گوش می دهند. همه نظرات خود را در مقابل نظرات شوپن عرضه می کنند، بحث می کنند، مجادله می کنند و سرانجام شوپن از پشت پیانوی خود برمی خیزد تا عقیده خود را به آنان تحمیل کند.
دوستان عزیز، مثل اینکه شما می خواهید هنر را به پسترین سطح خود تنزل بدهید. وقتی ابتذال بازاری جای هنر واقعی را بگیرد، در واقع هنر پژمرده شده است. موزارت هرگز از اصول جاودانی هنر روگردان نشد و عقیده خاص خود را حفظ کرد. هنر خوشخدمت و چاپلوس نیست. هنر به طور ساده هنر است و همه تلاش شما برای تنزل دادن آن به سطحی که در دسترس همه قرار بگیرد بیهوده خواهد بود.
این شبهای پر هیاهو و کار سنگینی که بردوش دارد بیش از پیش به سلامت شوپن لطمه میزند. این رازی نیست که پنهان بماند. دیگر همه میدانند که شوپن مبتلا به سل شده است. با این حال بیمار میکوشد که بیماری خود را باور نکند. در سال 1840 در کاخ سن کلود در حضور لوی فیلیپ پادشاه فرانسه و در سال 1841 در خانه پلیل با همسر پیانوساز و پیانو نواز مشهور کنسرتی ترتیب می‌دهد. سالن پر از جمعیت است و توفیق او بسیار درخشان. شک نیست که پاریس توسط این نابغه 31 ساله تسخیر شده است. فرسا و بیش از شب زنده‌داری ها در مجالس مهمانی، آنچه ضربه کاری را بر سلامت شوپن وارد می آورد، قطع رابطه اش با جورج ساند است.
فردریک، تو در تمام مدت روز یک کلمه حرف نزدی.
شما چطور متوجه سکوت من می شوید؟ در حالی که سالن شما در تمام مدت روز پر از همهمه و جنجال این نوچه های سیاست باف و انقلابی های قلابی است که خودتان آنها را به اینجا می کشد.
فردریک، دوستان تازه من ثروت بزرگی برای من به ارمغان آوردند. اینکه چشم و گوش مرا برای مطالعه در سیر زمان باز کردند.
همینطور است. هر روز در سالن شما قدرت‌هایی از میان می‌روند و قدرت‌های تازه‌ای متولد می‌شوند.
خود شما هم دائم به این می‌نازید که در شاهزاده خانم‌ها و کنتس‌ها تحول فکری به وجود آورده اید. تحول شما این است که آنها با ناز و ادا شروع به آموختن پیانو کردند، اما این کار آنها فقط برای این است که سعادت جلب توجه شما را پیدا کنند.
سرانجام بحران شدت پیدا می کند. در سال 1847، یعنی تقریبا 10 سال پس از نخستین دیدار، جورج ساند و شوپن از هم جدا می شوند. جورج با همان قدرت روحی که برای او عادی است این حادثه را تحمل می کند و حتی از این واقعه برای نوشتن یک اثر جدید الهام میگیرد. اما این جدایی برای سلامت فردریک یک ضربه کاری است.
دیگر حتی یک کلمه برای من ننوشته است و من این را برای خود عزا می‌دارم. اگر او نتواند محبت واقعی را از چاپلوسی تمیز بدهد، خدا به دادش برسد. من دیگر هیچگاه چیزی به او نخواهم نوشت.
در این هنگام می‌پذیرد که گشتی در انگلستان بزند، لیکن وقتی به پاریس برمی‌گردد پاک از پا در آمده است. می داند که خواهد مرد، ولی این فکر هیچ او را نمی ترساند. هنوز به جورج می اندیشد.
دنیا برای من بیرنگ می شود. من می میرم. پس هنر من کجا رفته است؟ قلبم چطور؟ کجا انداختمش؟ اما روح من آرام است. من تسلیمم.
دوستان دوران خردسالیش همه به بالین او شتافتند. دلفین آن جادوگر سالهای جوانیش گریه را در گلوی خود خفه می کند. شوپن با مهر و محبت به روی او لبخند می زند و با آرامش عجیبی با او سخن می گوید.
دلفین، به تو گفته بودم که دوست دارم پیش تو بمیرم. این لطف بسیار نادری است که خدا در حق کسی می کند. این که او را از آخرین لحظات عمرش با خبر سازد. خدا این لطف را در حق من کرده است. بنابراین دلفین عزیز، دلت به حال من نسوزد، فقط لطفی در حق من بکن، لطفی بزرگ. و آن این که یکی از آهنگهای لحسان محبوب ما را برای من بخوان. در لحظاتی که من در حال مرگم تو آواز بخوان. من این را از تو میخوام.
این آخرین آرزوی او بود. آن روز 17 اکتبر سال 1849 ساعت 2 صبح بود.